بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد قبل از اون که وارد اصل مباحث مسئله صله رحم و قطع رحم بشویم، پیشا پیش مقدمتن و تبرکن به برخی از روایات مربوط به این باب بپردازیم تا انشالله تمهیدی بشه و بعد به اصل مباحث از جهت فقهی انشالله بپردازیم. در این زمینه تا جلسه دیروز 9 روایت رو خوندیم و تموم شد، یه 3-4 تا روایت دیگه انشالله خدمتون تقدیم بکنیم، این مباحث مقدماتی تکمیل میشه انشالله. روایت بعدی روایت 10 مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب خصال از امیر المؤمنین سلام الله علیه این چنین نقل میکنن: ما روى الصدوق بسنده فی الخصال عن امیر المؤمنین. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از امیر المؤمنین، فرمایش حضرت چیه؟ فرمودند قطیعت الرحم تورث الفقر، قطیعت الرحم تورث الفقر، آدرس وسائل الشیعه کتاب الجهاد ابواب و جهاد نفس، ابواب و جهاد نفس باب 49 حدیث 21. این هم یکی از آثار دیگه است که امیرالمؤمنین برای قطع رحم هست، این فرمان قطع رحم موجب فقر می شود، از اون بر فرمود صله رحم موجب رزق و روزی می شود، حالا عکسش که قطع رحم باشه موجب فقر می شود. این هم یه روایت. اینا تکمیله، واقعا اینا تأکید و تکمیل هم دیگه هست. روایت بعدی از وجود نازنین آقا جانمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا المرتضی، حضرت فرمودند من لم يصل رحمه، من لم يصل رحمه لم يتق الله، هر کسی که صله رحم رو به جا نیاورد تقوای الهی رو رعایت نکرده، یعنی هنوز به مرتبه تقوا نرسیده. خب چقدر آیه، چقدر روایت در رابطه با تقوای الهی و رعایت تقوای الهی به ما توصیه شده، دستور داده شده که امام رضا سلام الله علیه فرمان کسی که صله رحم نکند به مرتبه تقوای الهی نرسیده است. وسائل الشیعه کتاب الزکات ابواب و ما تجب و فیه الزکات باب 3 حدیث ده، این هم روایت 11، روایت بعدی روایت 12، صحیحی از امام باقر علیه السلام، صحیحی از امام باقر علیه السلام. این روایت معروف همه تون شنیدی. امام باقر فرمودند ثلاثتون لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن. سلام علیکم. تکرار میکنم، ثلاثتون لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن. یک، البغی. دو، و قطیعة الرحم. سه، و الیمین الکاذبه. حالا سه تا نقطه بذار، روایت ادامه داره، با ادامهش دیگه کار نه. آدرس وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب و احکام الاولاد، باب 59، حدیث 1. این آدرس روایت رو که عرض میکنیم، الحمدلله الحمدلله دیگه زمینه است که رفقا بتونن مراجعه بفرمن و اگرم بنای به تحقیق بود انشالله بتونن زمینه تحقیقی هم داشته باشن انشالله. حالا ما بخواییم خود سلسله سند رو یکی یکم بخواییم بگیم، چون مقصد بنامون بر املای روایات هست، بنامون بر املای تقریرات هست، اگه سلسله سند هم بخواد دیگه اضافه بشه خب قاطعا خیلی وقت گیر میشه و از این جهت ما معمولا سند رو حذف میکنیم. با ذکر آدرس دیگه آقای میتونن مراجعه بفرمان. خب در این روایت که عرض کردم صحیح هم هست، امام باقر میفرماین که سه طایفه هستن که این سه طایفه از دنیا نمیرن مگر اینکه چوب بعضی از اعمالشون رو بخورن بعد از دنیا برن. یعنی سه چیز هست، سه فعل هست، دور از محضرتون، دور از محضرتون، حاشاکم حاشاکم، که هر کسی این سه چیز رو مرتکب بشه صاحب این سه خصلت، ثلاثتون یعنی سه تا خصلت، سه تا فعل، سه تا معصیت، که هر کسی این سه معصیت رو مرتکب بشه صاحب این سه معصیت از دنیا نمیره مگر اینکه اول وزر و وبال و چوبش رو بخوره بعد از دنیا بره. منظور حضرت اینه که یه چیزایی اصلا چوبش در همین دنیا زده میشه، غیر از حساب کتاب آخرتی یه گوشمالی در همین دنیا داره. آه این روایات برای ما تربیت کننده هستا، یعنی مؤمن بالاخره واسه نفسش رو تربیت بکنه، بسازه بر اساس این کلمات اهل بیت که اینا میزان در قیامت هستن، اینا میزان در قیامت هستن. تمام اعمال ما رو بر اساس اهل بیت و ولایت اهل بیت میسنجن. امیر المؤمنین میزانه در اون زیارت نامش اگر خاطرتون باشه، السلام علیک یا میزان الاعمال، یا میزان الاعمال. اهل بیت تک تکشون میزان اعمال هستن، نماز ما، روزه ما، عبادات ما رو با نماز و روزه عبادات اونا میسنجن. خیلی کار سخته ها، خیلی کار سخته. نماز منو خب با نماز امیرالمومنین میسنجن، روزه منو خب با روزه امیرالمومنین، دینداری منو با دینداری هست. علیه حال چاره جزئی اینم نیست، ما در این عرصه بالاخره کمیتمون لنگه، واقعا ضعیف هستیم، الا اینکه بالاخره اونی که ما رو نجات میده دو چیزه، یکی این که خود ولایت اینها ناجیه عجیبیه، ولایت اینها خدا کنه که گناهان ما در حدی نشه که از ولایتشون خارج بشیم. حالا بنا نداشتم این توضیحات رو عرض بکنم، یعنی واقعا در نظر نداشتم دیگه، حالا به معنای روزی شد که خدمتتون میگم. گناه آقا انسان رو از ولایت اهل بیت خارج میکنه. بعد از این که توبه بشه و از آثارش انسان پاک بشه، دوباره بر میگرده به ولایت اهل بیت. یعنی خاصیت هر گناه همینه. دقیق بفرمایید، تقاضا میکنم این جمله که یه فرموله، این فرمولا رو داشته باشی تو دلتون. هر گناهی اندل معصیه، یعنی لحظه گناه، انسان از ولایت اهل بیت خارج میشه. تا زمانی که از این معصیت انسان توبه بکنه، آثارش برطرف بشه که دوباره باز برگرده به داخل ولایت اهل بیت. اینکه این همه به ما توصیه شده توبه بکنی، توبه بکنید، مراقبت، محاسبه، همیشه برای همینه. مثل این کبوترهایی هستن که خب حالا از این خونه صابخونه میرن بیرون، یه چرخی میزنن، دوری میزنن، باز دوباره بر میکردن، اشکال نداره. ولی اگر اون کبوتر خیلی بخواد دور بشه، بازگوشی بکنه، زیاد فاصله بگیره، دیگه ممکنه که شکار یک شکارچی بشه، طعمه یک کسی بشه که دیگه نتونه به خونه برگرده. خروج از ولایت اهل بیت آقا اومد نیومد داره. بعض از خروجها دیگه توش برگشت ممکنه نباشه. علی حال ارزم اینه که اینا میزان اعمال هستن. اولین چیزی که ما رو در قیامت میتونه نجات بده که ولایتشونه، دومی که خدای تبارک و تعالی از ما سعی و تلاش دیده باشه، زحمت دیده باشه. اگر این چیزا تو پرونده ما پیدا بشه، انشالله اهل نجات خواهیم بود. خب در این روایت امام باقر میفرماید این سه معصیتی که صاحب این سه معصیت از دنیا نمیره مگر اینکه چوب این اعمالشو بخوره، عبارت است از یک بغی، ظلم و ستم کردن. کسی که ظلم بکنه، این ظلم دامن خودش رو میگیره، یقه خودش رو میگیره، اصلا تا چوبش رو نخوره از این دنیا نمیره. دو، قطیعت و رحم، که شاید مثال ما اینجاست. برای قطع رحم چه عواقبی مطرح شده، چه مشکلاتی مطرح شده، اینا چیزیست که چوبش تو همین دنیا زده میشه، مگر اینکه طرف تسویه بکنه، توبه بکنه، حساب کتابش رو صاف بکنه، که دیگه خدا در لحظه توابی خیلی کریمه، در لحظه توبه پذیری خیلی کریمه. و همچنین الیمین الکاذبه، که زارن اده میشونه علتی یبارز الله بها، اون قسمه های دروغی که وای قسمه های دروغ این بنده بخواد به جنگ با خدا بره. شاد مثال ما اون فقره وسطیه که بالاخره قطع رحم یکی از گناهانیست که چوبش در همین دنیا زده میشه. اینم روایت 12. روایت 13 و آخرین روایت که دیگه این بحث مقدماتی رو همینجا ببندیم انشالله. این روایت 13 دقت بفرمایید از منظر ریشه و منشأ قطع صله رحم داره بحث میکنه. چی میشه که یک مؤمنی مبتلای به قطع رحم میشه؟ چه اتفاقی در یک مؤمن میفته که بعد منتهی به قطع رحم میشه؟ بعد بر اساس روایت ما شح نفس، آقا شح نفس یعنی بخل و حرص. مؤمنی که مبتلای به بخل میشه و بعدش هم گرفتار حرص میشه، این بخل و حرص وقتی در روابط خانوادگی بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور و بروز پیدا بکنه، اثرش همین قطع رحمه. شما اگر این کلام حجت خداست، خلاف واقع نیست، از عرش داره نازل میشه. اگه موارد قطع رحم رو برید پیگیری بکنید، ببینید تای ریشه اصلی در افرادی که قاطع رحم بودن به همین مسئله برمیگرده. یادداشت بفرمایید، منشأ اصلی عدم صله رحم که منجر به قطع رحم میشود، عبارت است از شح نفس. شح نفس هم یادداشت بفرمایید یعنی بخل به همراه با حرص. شح نفس یعنی بخل به همراه حرص. خب روایت شده بفرمایید معتبره مسعدت ابن صدقه، معتبره مسعدت ابن صدقه از امام صادق، از آباء بزرگوارش، تا اینکه منتهی میشه به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فرمود و شحیحو اذا شح منع الزکات، و شحیحو اذا شح منع الزکات و صدقه و صلت الرحم. و شحیحو اذا شح منع الزکات و صدقه و صلت الرحم. و سائل الشیعه کتاب زکات، ابواب و ما تجب و فیه زکات، باب 5، حدیث 1. امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرمان شحیح، یعنی اون کسی که گرفتار بخل و با حرص شده، اون موقع که بخواد بخل بورزه، اون موقع این روحی بخل و حرصش گل بکنه بیاد بالا، 3 تا اثر داره، 3 تا نشونه داره. 1، منع زکات میکند. 2، منع صدقه میکند. 3، منع صله رحم میکند. این منع صله همه اون فقرات بعدی در میاد، منع زکات، منع صدقه و منع صله رحم. پس این منع صله رحم که در واقع همون قطع رحم میشه، ریشش در شح نفسه. اون موقعی که بخل و حرص به جون آدم بیفته، این مبتلای به این مشکلات میشه. عزیزان من، تقاضا میکنم این جمله رو همه مون گوش بدیم، اول خودم که بیشتر از شما محتاجم. بیماری های روحی رو جدی بگیریم. بیماری های جسمی هیچی. ما حتی یه اشکالاتی که تو ماشینمون پیش میاد، تو گوشیمون پیش میاد، اینا رو جدی میگیریم. طرف داره با گوشیش کار میکنه، میبینه که مثلا فلان قسمت، فلان سیستمش خوب کار نمیکنه، خب سری میبره پیش این تعمیرات موبایل، میبینه این ایراد دستگاه من چیه، مشکل موبایل من چیه، چرا اینجاش خوب کار نمیکنه. یا نشسته پشت فرمان میبینه که مثلا چراغ آمپر روشن شد، چراغ موتوری، قسمت موتوری روشن شد، با اینکه ماشین داره راه میره، یعنی چیز خاصی هنوز پیش نیومده، الا همین که مثلا یه چراغ خطر، یه چراغ قرمز روشن میشه از این چیزی که تو نمایشگر صفحه ماشین است، اینو سریع میبره پیش تعمیرکار، یا ببینه مشکلش چیه، چرا این چراغ داره روشن میشه، با اینکه ماشین هنوز داره کار میکنه، داره راه میره، ولی میترسه، میگه یه علامته، بالاخره یه مشکلی توی ماشین من پیش اومده که این هشدار دهنده چراغ قرمزش روشن شده. عزیزان من، نمیگم این کارا رو نکنید، نمیگم توجه نداشته باشید، کار خوبیه، ولی به اندازه‌ای که به ماشینمون توجه میکنیم، به اندازه‌ای که به موبایلمون توجه میکنیم، به اندازه‌ای که به جسممون توجه میکنیم، یه سردرد میگیریم، میریم دکتر، میگه آقا این مشکل سردرد ما چیه؟ از فشارمونه، از معده، از مغز، از کجایه؟ خب به همین مقدار اقلن برای بیماری‌های روحیمون توجه داشته باشیم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آقا دستمون بدم. شده وقتی که ببینی یه مؤمنی به یه موفقیت رسیده، بعد تو در دل دلگیر شده که از این دلگیری خود بیزار بشی، ناراحت بشی، بعد مثل اون ماشین رجوع بکنی پیش یه اهل دلی، خودتو به یه اهل دل عرضه بکنی، بگی آخو بیا به دادم برس، به دادم برس. چی شده؟ هیچی، من هم که امروز شنیدم فلانی به فلان موفقیت دست پیدا کرده، از موفقیت او تو دلم ناراحت شدم، دلگیر شدم. بعد بدتر وقتی رسیدم خونه صحبتشم شده، با یه حالت سستی و دهنکجی براش حرف زدم. اینا علامت بیماری روحیه، اینا مرضهای خطرناکیه. برای خودم میگم، برای روزگار سیاه خودم دارم حرف میزنم. من اگه برای ماشینم، برای موبایلم اونطوری حساسم، شده در مریضه های روحی من به همو اندازه حساس باشم برم پیش یک طبیب روح، پیش یک طبیب روح مراجعه بکنم، خودم رو بهش عرضه بکنم، بفهم آخه چه مرضه این من، چرا من اینطوری شدم؟ از پیشرفته مومن خود نباید من ناراحت باشم. اگه دارم ناراحت بشم، چه مرضی به جون من افتاده اینطوری شده؟ خب اگه رفتیم مراجعه کردیم، مطمئن باش به سلامتی میرسی، بالاخره این مرض از بین میره. مثل اون ماشینت که پیش ترمیکار نشون دادی و بعدش هم خوب شد، سردرد تو پیش دکتر نشون دادی و برطرف شد. اگه پیش طبیب روح بریم، مثلا اینجا که عنایت خدا پشت کاره تو این قصه، اصلا خدا دوست داره که یه مؤمن برای مریضه های رویش مراجعه بکنه. حالا من که کسی نیستم، من مریضتر از همه شما، بدبختر از همه شما واقعا، ولی گاه اوقات گوشه و کنار بعض از رفقا که از همین قبیل سوالات و مشکلاتشون مطرح میکنن، معمولا رفقا متوجه شدن. من اولین جمله که بهشون میگم، میگم باریکلا، باریکلا که دغدغه این کارا رو داریم، باریکلا تو خیلی از بقیه جلوترین که مثل رسیدگی به ماشین و رسیدگی به موبایل تو مرض روحی حساسی، داری پیگیری میکنی. بعدم عجیبه واقعا که میخوام میگم اراده خدا اینجا نهفته است، نشونه شمینه تو بعض از این اشکال، با اینکه خود این حقیر مبتلا هستم، خدا به خاطر رزق اون مؤمن یه چیز رو به زبان ما جاری میکنه که دوای دردش میشه، حل میشه واقعا، بیماری برطرف میشه. وقت از صدق صریح او منم درمان میشم. چه خدای کریمیه، چه خدای خوبیه. الان یه حال این بخل و حرص آقا از قبیل همین مریضی هست. اینا رو ساده نگیریم. مگر این که فرمود توی انسان خلیفت اللهی، این شوخی بود؟ نه، خاک تو دهانم، این کلام هزل بود؟ نه هزل، نه شوخیه، نه تعارفه. خب ما اگه خلیفت اللهی داریم، اگه شأن ما شایستگی این مقامه، هر مسئله که برای ما پیش بیاد باید روش حساس بشیم، از حسادت، از کینه، از بخل، از حرص، هر چی که پیش میاد، مثل ماشین، مثل موبایل، مثل سردرد، باید روش حساس بشیم، خودمونو به یه طبیب برسانیم. خب این بخش اول مباحث ما به لطف امام زمان در صله رحم که روایات اخلاقی بود، الحمدلله همینجا به پایان رسید. یادداشت بفرمایید پایان بخش اول مباحث اخلاقی و روایات مربوطه به صله رحم و قطع رحم. این بخش اول که الحمدلله در ضمن این دو سه جلسه خدمتان گفتیم و به لطف خدا تموم شد. خب بریم سراغ بخش دوم که تازه حرفای ما انشاءالله به مدد امام زمان از اینجا تازه میخواد شروع بشه. در این بخش دوم که صناعت فقهی مسئله محل بحث ماست، خود امام زمان توفیق بده، خودش نفس بده، باز آقا عجله نکنیم، یعنی رو نظم و ترتیب کار رو پیش ببریم. در ذهن رفقا الحمدلله، الحمدلله از همون دیروز همینطور رگبار سوالها پیش اومد که آقا اینجاش چی میشه، اونجاش چی، اصلا سلرم چیه، محدودش چیه، کیا رحم هستن، موانعش چیه، در هر شرایط سلرم واجبه، آیا برای هر کسی واجبه؟ خب سوالات خوبیه، سوالات به حق و به جایی هم هست، ولی اینا رو که همه رو نمیشه یه و همون جلسه اول بررسی کرد. بالاخره اینجا به لطف امام زمان الاسلام درس خارجه، ما باز بر اساس ترتیب فقهی و نظم صناعت فقهی پیش بریم. وقتا فقط نمیخوایم مسئله شرعی بگیم، میخوایم کار فقاهتی بکنیم انشاءالله به لطف خدا، کار فقاهتی یعنی با اصول خودش. فلذا حوصله میخواد که آقایون انشاءالله حوصله داشته باشن، قدم به قدم تو هر مسئله انشاءالله با اصول خودش پیش بریم. و اما اولین نکته‌ای که در این بحث صله رحم میخوایم مطرح بکنیم اینه که قطع رحم آقا خودش جزء گناهان کبیره است. اول از اینجا بحث رو شروع کنیم، این قطع رحم خودش جزء گناهان کبیره است. به همین مناسبت گناهان کبیره باید وارد این مسئله بشیم، پرونده گناهان کبیره رو واخوانی بکنیم. اصلا گناه کبیره تعریفش چی بود؟ مصادیقش چیا هست؟ ملاک و منات گناه کبیره چیه؟ خب از طرفی هم اگر خاطرتون باشه چند بار خدمتون عرض کردیم که ما در این بحث فقه الاسره متن اصلی مباحثمون کتاب تحریر الوسیله مرحوم حضرت امام رحمت الله رحمت الله. ما در این مقام اول که از خود شأن گناهان کبیره میخوایم صحبت بکنیم، یه عبارت رو از مرحوم امام در کتاب تحریر انتخاب کردیم، این رو روش کار میکنیم، یه چند جلسه طول میکشه که شأن بحث گناهان کبیره روشن بشه، بعد جایگاه قطع رحم هم توی مسئله روشن بشه، بعد به ترتیب وارد ادامه مباحث بشه. و اما اون چی که از کتاب تحرر وسیله امام در این زمین مورد نظر ما هست، مباحثیست که ایشون در جلد اول مباحث شرایط امام جماعت فرموده. در بحث صلات قسمت شرایط امام جماعت. ممکنه بفرمایید آقا بحث قطع رحم چه ربطی به کتاب صلات داره؟ اونم بحث شرط امام جماعت. مرحوم امام در بحث شرط امام جماعت شرایط شخص امام جماعت رو یکی یکی بیان میکنن. خب یکی از این شرایط عدالته که همه تون میدونید. حالا دیگه چون بحث ما بحث صلات نیست و بحث شرط امام جماعت نیست، من نمیتونم غور بکنم، فقط یه جمله بگم در شرایط امام جماعت، اونم در خصوص عدالتش بین فقها یه قیل و قال هست. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی بحثای مفصلی در این بحث عدالت امام جماعت داشتن. عدالت در چند جا در فقه مورد بحث قرار گرفته، یه عدالت در قاضی، یه عدالت در شهود یعنی بحث بیانه عند شهاده، یه عدالت هم در امام جماعت. اینا یکی نیستن. عدالت در هر مقامی بستگی به خود اون مقام داره، با خاصیت خود اون مقام مورد بحث قرار گرفته. حالا در این شرایط امام جماعت که مرحوم امام از اونجا داره صحبت میکنه، بین فقها اختلافه که وان این عدالتی که از شرایط امام جماعت مقصود چیه. خب اختلاف جدیه، ولی عجیبه بعضی از آقایون به یه چیزهایی رسیدن، به یه نظراتی مبتلا شدن که اصلا اصل فلسفه نماز جماعت رو نابود کرده و زده رفته رو هوا. نماز جماعتی که این همه بهش توصیه شده، شما به روایت باب مراجعه بفرمایید چقدر توصیه شده. دیگه نمونه دم دستش که همه تون میدونید، کل درخت ها عرض به خدمت شما، حتی اولش از دو نفر شروع کنه، دو نفر باشه چقدر، سه نفر باشه چقدر، چهار نفر تا میرسه به ده نفر. بعد میگه افراد نماز جماعت اگه از ده نفر بیشتر شدن، کل درخت ها قلم بشه، دریاها مرکب بشن، فرشته ها نویسنده بشن، ثواب یه رکعتش هم نمیتونه. یعنی انقدر نماز جماعت عجیبه، چقدر توصیه شده. و این عبادت‌های جمعی اصلاً سطحش خیلی بالاتر از عبادت‌های فردیه، خیلی بالاتر از عبادت ها. هر عبادت دست جمعی توی اسلام شأنش ویژه ای آقا، اینو یادتون باشه. حالا میگم چون در کتاب صلات بحث نمی کنیم، من خیلی نمیتونم غور بکنم، ولی چون اینو نکات ناویه دلم هم نمیاد ازش عبور بکنم، تأکید میکنم عبادت های دست جمعی در شرع مقدس توصیه بسیار عجیبی روش شده. حالا در این نماز جماعت با همه توصیه که شده، بعض از آقایان در بحث عدالت و مقصود از عدالت به یه جاهای رفتن که اگه اونا رو برگردونه سر خط میگه بابا خب بای شرط که شما برای عدالت داریم، میگه اصلا پیدا کن چند تا عادل پیدا میشن. وقتی این توصیه اهل بیت خاک تو دهنم لغو میشه، یعنی این همه توصیه که برای نماز جماعت گفته چند جای جامعه اسلامی میتونی پیدا بکن؟ بعضی از این ور، بعضی مثل بعضی از فقهای دیگه، حالا اسمشون رو نمیارم، اسمشون رو نمیارم چون از فقهای مطرح زمان قدیم بودن، خدا رحمتشون بکنه، حالا بگم اشکال نداره، فیض کاشانی این بزرگوار میگفت وسط بیابون هر کی رو که پیدا کردیم یه استغفار که کرد، گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، امام جمعه شد زود پشتش اقتدا کن. چرا؟ چون اتائب و عندم کمن لا ذنب له، تمام شد، بالاخره در اون لحظه عادله، پاکه، طاهره، میتونه بهش اقتدا بکنه. علل کار ندارید، دعوا خیلی مفصله، دعوا خیلی مهم، ولی یادتون باشه این عدالت اون معنای خاص رو نداره. حالا مرحوم امام در اینجا به مناسبت معنای عدالت میگه کسی که مرتکب گناه کبیره نشده باشد، وقت تا میگه مرتکب گناه کبیره نشده شد دیگه میفته داخل در مباحث کبائر که گناه کبیره چیه، تعدادش چند تا، ملاکش چیه، وقت به همین مناسبت میرسه به بحث قطع رحم. یادداشت بفرمایید. خب حالا اگر بیاد صفحه جدید فکرم مناسب تر باشه، چون بخش اول که مربوط به روایت بود تموم شد، حالا یا اقلن بیا سر خط دیگه دو تا خط رها کن، یا اگر انتهای صفحه هست به یه صفحه جدید برسی از جهت نظم نگارش قشنگ‌تر میشه. و اما جهت ثانیه، جهت اول بحث ما در صله رحم و قطع رحم روایت اخلاقیش بود که تموم شد، او جهت اول. و اما جهت ثانیه مباحث فقاهتی مربوط به صله رحم، این جهت دوم بحث ماست که انشاءالله به لطف امام زمان اصل بحث ماست. بیا سر خط، مسائل مربوط به صله رحم از حیث فقاهتی در چند مقام انشاءالله مطرح خواهد شد طبق نظم خودش دیگه، بر اساس نظم خودش. بیا سر خط، مقام اول قطیعت الرحم من الكبائر، قطیعت الرحم من الكبائر. اولین مسئله که در مقام اول میخوام ازش صحبت بکنیم اینه که قطع رحم یه گناه کبیره یه. بیا سر خط، قبل از آن که وارد جزئیات و شقوق مسئله شویم، در همین ابتدا معلوم باشد که قطع رحم یک معصیت است و جزء کبائر هم به شمار می آید، کما اینکه مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی در تحریر الوسیله به هنگام بیان شرایط امام جماعت که یکی از آنها عدالت است، یه فلش شلش بکش، به همین مناسبت، یعنی به مناسبت بحث عدالت، به ذکر گناهان کبیره پرداخته که یکی از آنها همین قطع رحم می باشد. بیا سرخط بیان و ذالک، من این عبارت امام در تحریر رو براتون میخونم، یادداشت بفهمید که میخوام روش کار بکنیم. بیا سرخط و اما الکبائر فهیه کل معصیت ورد التوعید، توعید از همون وعید میاد، یه وعده داریم یه وعید داریم، وعده برای پاداش به کار خیر، وعید برای انذار به کار شر و گناه و معصیته. ورد التوعید علیها به نار او بالعقاب او شدد علیها تشدیدا عظیما او دل دلیل علا کونها اکبر من بعض الکبائر او مثله او حکم العقل بأنها كبيرة أو كان في ارتكاز المتشرعة كذلك او کان فی ارتکاز المتشرعت کذالک. خیلی نکات دقیقیه، انشاءالله خدمتون عرض میکنم. او ورد النص بکونها کبیرتن، همه یه گناه کبیری که شما ساده شنیدید چقدر در تحقق مبناش بین فقها اختلافه که اصلا گناه کبیری چجوری محقق میشه، مناد و ملاکش چیه. خب بیا سر خط وحیه کثیرتون، تا اینجا اون چی که مرحوم امام فرمودن که شلا توضیحاتش عرض میکنیم اینا ملاکا بود. حالا وحیه کثیرتون منها الیأس من روح الله، الیأس من روح الله. سه تا نقطه بذار، من ادامه بارو ترس میکنم که به شاد نسا بسیم. و قطیعت الرحم. خب آدرسم یادش بفرمید، تحریر الوسیله جلد یک صفحه 249. این صفحه 249 بر اساس نسخه است که دست بنده است، که من نسخه قدیمیه از اون چاپای جامع مدرسینه، ولی بعض از نسخه دیگه دیدم که دارن صفحش فرق میکنه، یعنی شاید بودن 10-15 صفحه جلوتر از این باشه. علیه حال ما برای این اختلاف نسخه آقا بهترین، مثلا کاری که توی وسایل میکنیم، در وسایل به صفحه آدرس نمیدیم چون چاپا مختلفه، وقتی آدرس باب رو بدیم شما از هر چاپی از هر نسخه استفاده بکنی بر اساس تنظیم و ترتیب باب راحت میتونی پیداش بکنی. ولی تو این اختلاف و نسخه وقتی به صفحه آدم آدرس بده خواهی میداری کار سخت میشه. حالا شما به جای رجوع به صفحه، شما جلد اول تحریر رو که پیدا کردید، بخش صلات قسمت شرایط امام جماعت، همون اولش بحث شرایط امام جماعت رو که پیدا کردید، یه 7-8 قد بیه پایین یه عبارت اونجا پیدا میشه. خب توضیح اینا دیگه طول میکشه، امروز نمیرسیم، انشاءالله توضیحش باشه به فضل خدا برای فردا. ولی قبل از اون که وارد بحث تفسیر بشیم، جناب آقای عظیم میگن دیروز نکته که گفتم یه تیکشو زارن تو ذهنم خلط شده و اشتباه گفتم، امروز میخوام اصلاحش بکنم. این روحیه خوبی، البته حالا آدم بالاخره مطلب رو که گفته احساس میکنه اشتباه است، روحیه این رو داشته باشه که اصلاح بکنین، واقعا مرتبه از الحمدلله تقواست. حالا رفقا اگر حوصله بفرمایید در ضمن یکی دو دقیقه ایشون ان شاء الله فرمایش رو میگن، بفرمایید. آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. من روی دنیا رو میبینم، دنیا در این حال اینقدر بزرگ و وسیعه، در این حال اینقدر کوچیکه که میگن مثلا داریم میگن کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم، میرسه. خداوند تبارک تعالی روز قیامت همینه، روز قیامت روزیه که وصله، در حقیقت همه انسان هم فصله هم وصله، همه آدم ها به هم میرسن. خیلی قراره من یه حرفی احیانا زده باشم، اون آدمی که تو آمریکا زندگی کرده باشه، اگرچه متولد آلمان بوده باشه، نمیدونم تو کشور دیگه زندگی کرده باشه و تای زندگیش تو آمریکا دنیا رفته باشه، اسمش هم انشتین باشه، انشتین روز قیامت میتونه بیاد از من یقه منو بچسبه بگه اون حرفی درباره من زدی حرف اشتباهی بوده، حرف ایرادداری بوده، من این کارو من نکردم. بخصوص اگه این که خود اونها، خود سازنده بمب اتم خودش اظهار گناه کرده و گفته این از بزرگترین گناهانی بود که من کردم و گریه کرده، یعنی میخوام بگم حتی تا این حد رابرت اوپنهایمر دوست رفیق اینشتین بوده و کشف بمب اتم ناشی از نظریه نسبیت اینشتین بوده، که خود اینشتین یعنی بانی این نبوده ولی شروع کننده این قضیه بوده و قصدش این نبوده که بمب اتم ساخته بشه. نظریه نسبیت اینشتین یکی از بزرگترین نظریات تو فیزیک و علم نوین دنیا، مبتنی بر بخش قابل توجهش مبتنی بر این نظریه نسبیت اینشتین، همین حرکت ماهواره ها، همین مباحثی که بچه‌ها تو علم نوین ایران هم استفاده میشه، تو بحث موشکی، تو بحث هوافضا که استفاده میشه، بخش قابل توجهی از اینا بر اساس نظریاتی که اینشتین داده. به اینشتین یکی از بزرگترین دانشمندان دنیاست، تو حوزه های مختلف نظریات داره، نظر علمی مدرن و پیشرفته. ایشون نکاتی رو که من دیروز خدمتتون گفتم فقط این نکتهش مشکل داشت، من فقط اسم اینشتین رو آوردم گفتم ایشون سازنده بمب اتم بود، سازنده بمب اتم ایشون نبود، رفیق ایشون بود، دوست ایشون بود، که البته شاگرد ایشون هم شاگرد ایشون بود و با استفاده از نظریه نسبیت ایشون رسید به اینکه بمب اتم رو ساخت. ولی بعد از اینکه ساخت و بعد از اینکه بمب اتم رو بر سر ژاپنیا ریختن، آمریکای جنایتکار ریخت و اون فاجعه ناکازاکی و هیروشیما و ناکازاکی رو پیش آورد، ایشون واقعا گفت من احساس میکنم، به خود رئیس جمهور آمریکا گفت اوپنهایمر، گفت که من احساس میکنم که دستام خون‌آلوده، احساس گناه میکنم از این قضیه. یعنی میخوام بگم که اصلا لزوما به این نیست که ما مسلمان باشیم و شیعه باشیم بفهمیم که گناه چیه. اون آدمی هم که تو اون بر دنیا بود که اینقدر بهبه و شهرچهر میکردن براش و میگفتن که بله چیکار کردی برای کشور ما، برای سلاح و پیشرفت‌ترین سلاح اسلحه دنیا، ولی ایشون فهمیده و میفهمه، احساس گناه میکنه، وجدان داره. یعنی وجدان بیدار تو آمریکا هم هست، توی کشورهای مختلف، توی هر جای دنیا بودی، وقتی انسان، چون انسان در سرورده خداست رب العالمینه. و یه نکته این که آقای اینشتین که حالا دیروز اون حکایت رو گفتم درباره ایشون، یه جمله رسیده، ایشون میگه تنها چیزی که من در این زندگی طولانی آموختم این است که تمام علم ما وقتی در مقابل واقعیت سنجیده میشود دستاوردی ابتدایی و بچگانه است. یعنی یه آدمی دانشمندی که اینقدر به علم، به اوج قله علم نوین دنیا رسیده، به همچین جایگاهی میرسه که این ابتدایی و بچگانه است. این مخالف همون قضیه غرور و تکبریه که ما درسش رو در منظر استاد مدرسات داریم کار میکنیم. یعنی احیانا اگر میگن درخت تو گربار دانش بگیرد، زیر آوری چرخ نیلوفری را، ولی میگن اون برش هم میگن چی؟ میگن که هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. احیانا اگر قراره که علممون هرچی اضافه بشه، باید این احساس کوچکیمون، احساس این که واقعا احساس بکنیم که کوچکتریم، احساس بفهمیم که در مقابل ذات باری تعالی فوق کلی بیعلی من علی برسیم، به اینجایی برسیم که سطحمون، سطح خودمون پایین تره در مقابل اون خلقت عظیم الهی.
احسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد.